کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: ربا از دیدگاه کتاب مقدس. از سری آموزه های کتاب مقدس. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
ربا از جمله مباحثی است که در کلیسا چندان به آن پرداخته نمی شود، شاید از آن جهت که احتمالاً کمتر کسانی با آن درگیر هستند. اما با این وجود، چه در نزد ایمانداران و چه در نزد حتی خادمین کلیسا، پول برای ربا گرفتن دیده می شود. وقتی از آنان در خصوص موجه بودن این عمل برای مسیحیان پرسش می گردد، با استناد به قسمت‌هایی از کتاب مقدس آن را برای مسیحیان بلا مانع اعلام می کنند. می دانید که ربا گرفتن از ابتدا در بین یهودیان بسیار متداول و مرسوم بوده است و آنان برای مجاز شمردن این عمل به کتاب تثنیه باب 23 استناد می کنند، جایی که کلام خدا می گوید:
به آیه دقت کنید.
برادر خود را به سود قرض مده، نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر چیزی که به سود داده می شود. غریب را می توانی به سود قرض بدهی، اما برادر خود را به سود قرض مده، تا یهوه خدایت در زمینی که برای تصرفش داخل آن می شوی، تو را به هر چه دستت را بر آن دراز می کنی برکت دهد. در مسیحیت آنانی که معتقد به آزادی در گرفتن ربا هستند، مانند یهودیان، علاوه بر این که به همین آیات از کتاب تثنیه استناد می کنند، از تمثیل خداوند عیسی مسیح در خصوص قنطارها که در انجیل لوقا باب 19 مکتوب گردیده نیز بهره جسته و چنین تعلیم می دهند که چون خود خداوند عیسی مسیح در این تمثیل از زبان آن آقا به غلام خود خورده گرفته که
به آیه دقت کنید،
پس چرا نقد مرا نزد صرافان نگذارده ای تا چون آیم آن را با سود دریافت کنم؟ پس گرفتن ربا مجاز و بلا مانع می باشد. آیا به راستی این گونه است؟ آیا این آموزه و استنادهای آنان به کتاب مقدس درست است؟ آیا حقیقتاً ربا گرفتن برای مسیحیان بلا مانع است؟ کتاب تثنیه که آشکارا گرفتن ربا را مجاز کرده و خداوند هم که چنین بیان داشته، آیا لازم است تا علاوه بر این استنادات بیشتر در این خصوص در کتاب مقدس تفحص کنیم؟ و آیا حقیقتاً این موضوع آنقدر اهمیت دارد که لازم باشد بیشتر تحقیق کنیم؟ با وجود این استنادات بظاهر درست، در این نوشتار قصد دارم در کتاب مقدس گذری دقیق تر زده و با حقایقی که کتاب مقدس به ما می آموزد حقیقت این امر را به طریق یقین برای جویندگان حقیقت کلام خدا آشکار نمایم.
انواع معاملات مالی.
قبل از ورود به کتاب مقدس و بررسی استناداتی که در خصوص ربا وجود دارد، لازم است تا در ابتدا با انواع معاملات مالی که در دنیا رواج دارد یک شناخت کلی از چگونگی شرایط این معاملات داشته باشیم، تا وقتی که به توضیح دقیق آیات کتاب مقدس می پردازیم دچار برداشت‌های اشتباه نگردیم. انواع معاملات مالی که در بازار و بانک ها وجود دارد غالباً به چهار شکل می باشد که عبارت است از 1. قرض، 2. مشارکت، 3. ربا و 4. مضاربه.
قرض
به معنی دادن چیزی به کسی است که در قبال آن به هنگام بازگردانده شدن قرض دهنده انتظار بازگشت آن به همراه سود را نداشته باشد. مانند زمانی که پولی به بانک یا صندوقی می سپارید تا برایتان نگهداری کنند و هیچ انتظاری برای افزوده شدن به آن مبلغ به عنوان سود سپرده ندارید. قرض دادن به دیگران عملی بسیار نیکوست که خداوند ما را به آن بسیار سفارش می کند تا به واسطه آن گره از مشکلات دیگران برداشته شود.
به آیه دقت کنید.
هر کسی که از تو سوال کند بدو ببخش و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. قرض دادن در هر شرایطی از دیدگاه کتاب مقدس عملی نیکو و مجاز می باشد.
مشارکت
به قراری گفته می شود که بین دو یا چند شخص با یکدیگر و یا با مرجعی اجرایی به نوعی منعقد می گردد که هر کدام از طرفین با سپردن درصدی از مبلغ کل سرمایه لازم برای یک پروژه به وقت سوداوری آن، هر طرف قرارداد مشارکت به میزان درصد سهام نهاده خود از سود حاصل شده درصدی را برداشت کند. در این قبیل معاملات که مشارکتی است، از دیدگاه کتاب مقدس منعی در کار نیست و این گونه معاملات درست می باشد. فقط پولس رسول در این خصوص یک هشدار جدی به مقدسین می دهد و آنان را از شراکت با شریران و کسانی که خارج از کلیسای خداوند می باشند برحذر می دارد.
به آیه دقت کنید.
زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است و مسیح را با بلیعال چه مناسبت و مؤمن را با کافر چه نصیب است؟ هرگز دیده نشده که مشارکت بین یک ایمانداری که در اراده خدا زندگی می کند با یک بی ایمان به سرانجام خوبی رسیده باشد و همیشه در همان اوایل اتفاقات ناگواری حاصل از چنین مشارکت‌هایی برای شخص مقدس پیش آمده است. مزمور سرا خیلی پیشتر به این امر اشاره نموده بود.
به آیه دقت کنید.
آیا کرسی شرارت با تو رفاقت تواند نمود که فساد را به قانون اختراع می کند؟ به طور کلی مشارکت به معامله‌ای گفته می شود که بین چند نفر منعقد می گردد و هر طرف مقداری از سرمایه آن مشارکت را فراهم می کند. در نهایت هر کدام نیز به میزان سرمایه‌ای که گذاشته در سود حاصل از این مشارکت نصیب خواهد برد. همچنین در مشارکت هرگاه زیان به اندازه‌ای باشد که موجب تباه شدن کل یا مقداری از اصل سرمایه شود، آنگاه هر شریک به میزان سهم سرمایه‌ای که قرار داده در زیان آن نیز شریک خواهد بود. این گونه معامله از دیدگاه کتاب مقدس بلا مانع و پسندیده است.
ربا
یا ربح یا نزول به معامله‌ای گفته می شود که به موجب آن شخصی مبلغی را به دیگری می دهد و با آن شخص قرار می گذارد که طرف مقابل می بایست ماهیانه به طور مستمر درصد مشخصی از آن پول واگذار شده را به عنوان سود به وی بپردازد. در این معامله همیشه اصل پول محفوظ می باشد و شخص ربا دهنده به سود هنگفت یا زیان شخص ربا گیرنده به هیچ وجه کاری ندارد. او ماهانه سود مشخص شده خود را دریافت می کند و هرگاه اصل پول خود را بخواهد، طرف مقابل می بایست بی کم و کاست اصل پول او را به وی تسلیم نماید. در ربا اگر زیانی حادث شود، فقط متوجه ربا گیرنده خواهد بود و در هر صورت تا زمانی که اصل پول طرف مقابل نزد او است، او می بایست ماهیانه سود مقرر شده را به وی تسلیم نماید. این طریق کاری تمام بانک ها می باشد. وقتی وامی به کسی پرداخت می کنند و سودی به ازای هر ماه بر روی اصل وام می کشند و دریافت می کنند. و همچنین است تمام سپرده های سرمایه گذاری که ماهانه سودی مشخص به آنها تعلق می گیرد. در ربا اصلاً مهم نیست چند درصد به ازای پول سپرده شده به دیگری مقرر و دریافت گردد. چه 1%، چه 100%. حتی رضایت طرفین از این معامله نیز اهمیتی ندارد و ماهیت این نوع معامله را تغییر نمی دهد. این عمل رباست. در خصوص نظر کتاب مقدس به این گونه معامله که منظور نظر این نوشتار است، در ادامه مفصل صحبت خواهیم نمود.
مضاربه
به معنی تجارت و معامله اشتراکی با سرمایه یکی از طرفین قرارداد می باشد. در مضاربه شخص سرمایه برای ایجاد کار ندارد و از سرمایه کسی دیگر برای این منظور بهره می گیرد. به این گونه که مبلغی از کسی دریافت می کند و مدت زمانی را تعیین می کنند. مثلا 6 ماه بعد. پس از مدت زمان تعیین شده، شخص مضاربه گیرنده می بایست اصل پول را به همراه درصدی از سود حاصله در آن 6 ماه، دقت کنید، درصدی از سود حاصله، نه درصدی از اصل پول سرمایه شده، به طرف مضاربه دهنده عودت نماید. مهم نیست سود حاصله در آن 6 ماه چه میزان باشد، معادل 1% از اصل پول یا 1000% از اصل پول. شخص مضاربه دهنده در ابتدا می تواند هر درصدی را مشخص کند، حتی اگر به ظاهر بیرحمانه باشد. هر میزان که باشد می بایست آن میزان درصدی که در ابتدا قرار گذاشته اند را پرداخت نماید و در عوض این معامله اگر سودی حاصل نشود، مضاربه دهنده نمی تواند طلب سودی نماید و یا اگر آن سرمایه گذاری با شکست مواجه شد، ضرر حاصل از اصل پول به عهده شخص سرمایه گذار است. در بازار امروزی بسیاری برای این که به معاملات رباخاری نیفتند وارد معامله مضاربه گونه می شوند. اما حقیقت امر این است که هیچ کدام به قانون مضاربه عمل نمی کنند و به هنگام قرارداد زیر پذیرش زیان نمی روند و در عمل فقط نام مضاربه را روی معامله خود می گذارند و در عمل به همان شیوه رباخاری عمل می کنند، ولی با مطالبه سود خیلی بیشتر.
حکم رباخاری در عهد عتیق.
پیش از ورود به اصل موضوع، این نکته بسیار مهم را یادآوری می کنم. کتاب تورات مشتمل بر 5 کتاب می باشد که به ترتیب و در سیر توالی وقایع و نگارش عبارتند از پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه و در ادامه سایر کتب تاریخی عهد عتیق و صحف انبیا آمده است. این را به یاد داشته باشید، چون در این آموزه سیر توالی کتب و آیات بسیار مهم هستند. یهودیان و برخی از مسیحیان با استناد به کتاب تثنیه باب 23 آنجا که میگوید
به آیه دقت کنید،
برادر خود را به سود قرض مده، نه به سود نقره و نه به سود آذوقه و نه به سود هر چیزی که به سود داده می شود. غریب را می توانی به سود قرض بدهی، اما برادر خود را به سود قرض مده تا یهوه خدایت در زمینی که برای تصرفش داخل آن می شوی تو را به هرچه دستت را بر آن دراز می کنی برکت دهد. معتقد هستند که از بی ایمانان می شود سود گرفت. این جماعت های مسیحی که به این اعتقاد دارند حتی به این کلام خدا، تمثیل خداوند عیسی مسیح که در انجیل لوقا باب 19 مکتوب است و در خصوص حکایت قنطارها می باشد نیز استناد می کنند و به این ترتیب گرفتن ربا از غیر ایمانداران را مجاز می دانند. یقیناً برای بسیاری دو نکته در این استنادها آزاردهنده است. اول آنکه اینها می دانند ربا گرفتن عمل ناشایستی است و برای این کار ناشایست دنبال توجیه کتاب مقدسی می گردند تا آن را به گردن خدا بیندازند، و دوم اینکه به این گونه استنادات به نوعی محبت خدا را با یک خط قرمز نشان می دهند که هر خطا برای قوم خودش را نادیده می گیرد و برای امتهای دیگر هیچ ارزشی قائل نیست، که این تفکر با خیلی از جاهای کتاب مقدس و وقایعی که در کتاب مقدس مکتوب است کاملا مغایرت دارد. اما اگر این گونه نیست، پس چرا در کتاب تثنیه چنین اجازه داده شد و راز تمثیل قنطارها چیست؟ در این مجال پیش از توضیح این موضوع گذری می‌زنیم به دو جای کتاب مقدس که در مورد یکی از خصوصیات خدا راز بسیار مهمی را برای ما آشکار می‌کند که باعث فهمیدن حقیقت این که چرا خدا در کتاب تثنیه به قوم اجازه داده تا ربا بگیرند.
ماجرای بلعام.
کتاب اعداد باب 22 آغاز ماجرای بلعام را روایت می کند. آغاز روایت بلعام یک آموزه بسیار تکان دهنده برای ایمانداران به خدا دارد. این سرآغاز پرده از خصوصیتی بسیار خاص خدا برمی دارد که آگاه نبودن از آن می تواند برای هر کسی هلاکت را به همراه داشته باشد. ماجرا از آنجا آغاز می شود که بنی اسرائیل کوچ کرده در عربات موآب به آن طرف اردن در مقابل اریها اردو زدند و از آنجایی که بالاق ابن صفور پادشاه موآب دیده بود که بنی اسرائیل چه بلایی بر سر اموریان آورده بودند، از آنان ترسید. پس فرستادگانی از مشایخ موآب و مشایخ مدیان با هدایایی به فتور نزد بلعام ابن بعور می فرستد و از او می خواهد تا به نزدیکی قوم اسرائیل آمده و آنان را لعنت کند. اما بلعام به آن فرستادگان گفت
به آیه دقت کنید،
این شب را در اینجا بمانید تا چنان که خداوند به من گوید به شما بازگویم. و سروران موآب نزد بلعام ماندند و خدا نزد بلعام آمده گفت این کسانی که نزد تو هستند کیستند؟ بلعام به خدا گفت بالاق ابن صفور ملک موآب نزد من فرستاده است که اینک این قومی که از مصر بیرون آمده اند روی زمین را پوشانیده اند. الان آمده ایشان را برای من لعنت کن که شاید توانایی یابم تا با ایشان جنگ نموده ایشان را دور سازم. خدا به بلعام گفت با ایشان مرو و قوم را لعنت مکن زیرا مبارک هستند. تا اینجا کار بلعام درست بود. به مشورت با خدا رفت و خدا کلام و حکم خود را جاری ساخت. خدا در همان ابتدا و حکم اول به بلعام اجازه نداد که برود و او را منع کرد. می دانید وقتی خدا حکمی صادر کند آن حکم را هرگز نمی شکند و نقض نمی کند. بلعام اجازه نداشت برود و پس از آن اگر هر اتفاقی می افتاد باز او نمی بایست می رفت. آیا دقت کردید؟ بلعام موآبی تا آن زمان آنقدر مقبول رفتار کرده بود که شبها خدا با او سخن می گفت. او یک نبی در خارج از قوم اسرائیل بود. او زمانی که مقبول خدا بود از رفتن به سمت نادرست منع شده بود. خداوند مقبولان خود را به درستی هدایت می کند. بلعام نمی بایست از این حکم خدا منحرف می شد. اما در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ بالاغ اشخاصی بیشتر و بزرگ منزلت تر از قبلی ها با وعده های زیادتری نزد بلعام فرستاد تا طمع او را جلب کند. این حیلت کارساز افتاد و طمع در دل بلعام جوانه زد. او با آن که می دانست کلام خدا چیست، اما در طمع کسب مال بسیار به امید برگرداندن کلام خدا یک حرف را دوباره به حضور خدا برد تا شاید خدا آن کلام قبلی را نقض کند. پس دوباره روی به فرستندگان کرد و گفت
به آیه دقت کنید.
پس الان شما نیز امشب در اینجا بمانید تا بدانم که خداوند به من دیگر چه خواهد گفت. و خدا در شب نزد بلعام آمده وی را گفت اگر این مردمان برای طلبیدن تو بیایند برخواسته همراه ایشان برو، اما کلامی که من به تو گویم به همان عمل نما. پس بلعام بامدادان برخواسته الاغ خود را بیاراست و همراه سروران موآب روانه شد. حال در ظاهر یک نقض کلام دیده می شود که خدا منع خود را به اجازه تبدیل کرده. آیا درست است؟ دقت کنید. آن بلعام در پاسخ اول خدا مردی بود که در رفتار مقبول بوده، پس خدا او را از ناراستی برحذر داشت. اما این بلعام در پاسخ دوم یک شخص طمعکار بود. به قول پولس رسول طمعکاران وارد ملکوت خدا نمی شوند.
به آیه دقت کنید.
و دزدان و طمعکاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. همان گونه که کلام میگوید مسکرات را به آنانی که مشرف به هلاکتند بده و شراب را به تلخ جانان، طمع نیز از آن ساقط شدگان ملکوت است. در پاسخ دوم خدا او با یک شخص طمعکار که جایی در ملکوت ندارد و به سمت هلاکت پیش میرود سخن گفت. خدا با آن شخص طمع کاری نداشت تا به راستی هدایتش کند، اما قوم برگزیده او همچنان زیر نگاه او بودند. پس به بلعام در خصوص لعن نکردن قوم فقط هشدار داد. آیا می توانیم این آموزه را بپذیریم؟ ادامه روایت این را تایید می کند.
به آیه دقت کنید.
پس بلعام بامدادان برخواسته الاغ خود را بیاراست و همراه سروران موآب روانه شد و غضب خدا به سبب رفتن او افروخته شده، فرشته خداوند در راه به مقاومت وی ایستاد و او بر الاغ خود سوار بود و دو نوکرش همراهش بودند و الاغ فرشته خداوند را با شمشیر برهنه به دستش بر سر راه ایستاده دید، پس الاغ از سر راه به یک سو شده به مزرعه ای رفت و بلعام الاغ را زد تا او را به راه برگرداند. چه شد؟ خدا برای این شخص طمعکار که برای لعن قوم او می رفت شمشیر کشیده و قصد هلاکتش را نمود. آیا همین ساعاتی پیش نبود که به او اجازه داد؟ پس چه شد که قصد هلاکت او نمود؟ هر ایماندار مسیحی باید بداند که خدا تنها یک بار با هر کسی سخن میگوید و اگر کسی سخن او را نشنود، آن شخص برای خدا مردود و دیگر با وی کاری نخواهد داشت. هرگز کلام بعدی که دریافت می کند کلامی که برای برگزیدگان است نخواهد بود، زیرا آن شخص کلام نخستین را بی حرمت ساخته است. کتاب مقدس پر است از این قبیل روایات. در انتهای کار می بینید که بلعام نتوانست قوم اسرائیل که برگزیده خدا بوده را لعنت کند، اما طمع او باعث هلاکت ابدی او شد. ما بقیه قضایا را می توانید در کتاب مقدس دنبال کنید. آنچه در خصوص یکی از خصوصیات خدا در یک جمع بندی کوتاه می توان گفت، چنین نمایه ای را ارائه می دهد. 1. شخص صالح از خدا پاسخ درست را می گیرد. خدا تنها یک بار و در هدایت اول کلام درست را میگوید. 2. اگر شخص تغییر ماهیت دهد و در موضع دیگری قرار گیرد، پاسخ دریافتی دوم برخلاف اولی خواهد بود. و 3. شخص تغییر ماهیت داده مردود خدا شده سقوط خواهد نمود و به ورطه هلاکت میافتد. حال این روایت چه ربطی به موضوع گرفتن ربا یا سود در کتاب تثنیه باب 23 دارد؟ دقیقاً در خصوص ربا مو به مو همین اتفاقی که برای بلعام افتاد نیز صادق است. خدا در هر امری مشابه این به همین گونه رفتار می کند.